بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که گفتیم که جهت چهارم در تعابیر و سیاق دیگری بود که مفید رجحان و بعث بعد از بحث ماده امر و صیغه امر و جمل خبریه، بحث چهارم در سایر تعابیر و سیاق بود که این سایر رو ما به 7-8 قسم تقسیم کردیم. در قسم اول عرض شود که تعابیری مثل کتابت و فرض و نمیدونم استحسان و امثال اینها بود که بحث شد، که دو گروه شد. در قسم دوم که دلالت بر جعل شیء علی ذمه المکلف میکرد، اونم بحث کردیم. قسم سومم تعبیر حق بود که اونم گفتیم اصل در وجوبه، تا این سه قسم رو بحث کردیم. رسیدیم به قسم چهارم که تعابیری مثل وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه یا فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم و امثال اینها بود. عرض شود که اینم ظاهرا مطرح کردیم و گفتیم که این قسم چهارم هم مفید بالملازمه، مفید بعثه و هم وجوب را افاده میکنه. وقتی میگه که این حق برای اونها در این مال هست، این ملازمه داره با این که باید این حق را به پرداخت کرد، باید این حق را پرداخت کرد. وقتی که حصه ای برای دیگری تعیین میکنه در این مال، که این عمدتاً هم در مسائل اموال هست، این یعنی عرض شود که بالملازمه، یعنی باید انجام داد، باید این را دفع کرد، باید این انفاق را انجام داد. اینم ظاهرا بحثی شد که دیگه بحث چهارمه. بحث پنجم مواردی بود که ادات و حروف تحریز و تمنی و ترجی و امثال اینها به کار میره، که لیته و لعله و عرض شود که لولا نفره مثلا اینا به کار میره. در اینجا به نظر میاد اون ادات تحریز و توبیخ اگر باشه مثل لولا نفره، یا اگر توبیخی بر ترک کاری باشه، اینها دلالت بر بعث وجوبی میکنه. اگر توبیخ میکنه که چرا این کار را انجام ندادی، مستحق مذمتید شما به خاطر اینکه کار را انجام ندادید، این ظهورش در حرمته. یا لولا نفره، اگر میگه لولا میگه چرا این کار نمیشه، تحریز و عرض شود توبیخ بر ترک و اینها اگر باشه، این یک قسمه که ظهورش در وجوب هست و این ظهور عرفی است. البته این ظهوره، نه اینکه صراحت باشه یا وضع باشه، این ظهوره. این ظهور دو احتمال در بابش هست، یکی اینکه به وضع باشه، یکی اینکه به اطلاق باشه. ولی در هر حال اینا با قرینه میتواند در غیر وجوب هم به کار بره. یعنی ما داریم مواردی هم که تحریز و همین ادات هست، ولی در مستحباته، منتها اون قرینه میخواد. بدون قرینه اداتی مثل لولا و حلا فعلتمو لولا نفره و امثال اینها عرض شود که ظهور در بعث وجوبی داره. ولی البته میشود با قرائنی هم به نحو مجاز یا حالا غیر مجاز در استحباب به کار بره. این نسبت به ادات تحریز و مثل لولا و حلا و امثال اینها است. یا عرض شود که یا سؤال لماذا ترکته، چرا اینو ترک کردی، اینو ظهور در وجوب داره. سؤال از ترک، تحریز به لولا و حلا و اینها ظهور در وجوب داره، الا اینکه قرینه قائم بشه و به سمت استحباب اون را سوق بده. اما اداتی مثل تمنی و ترجی که یا لیت مثلا اینجوری و امثال اینها، حبذا لیت، این نوع تعابیر اگر باشه یا ترجی اونها باشه، اینا ظهورش در همون رجحان مطلقه و بیش از رجحان مطلق را افاده نمیکنه. اینا نیاز به قرینه و خلاف به قرینه داره تا بشه وجود. اینم در قسم پنجمه که خودش حالا دو نوع پیدا شد، شاید این دوتا هم از هم جدا میکردیم بهتر بود از این نظر، ولی به هر حال این دو قسمی است که اینجا هست. بله بله ببینید، بله این در چند مورد، یکی همون ینبغی یا احبو یا همین تمنی و ترجی، تو این چند مورد دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم اینا ظهورشون در استحباب، اگر بخواهد مفید وجوب باشه قرینه میخواد، این یک احتماله. یک احتمال اینه که اینا ظهورشون در جامع وجوب و استحبابه، یعنی در رجحان مشترک و جامع. اون وقت اگر ظهورشون در رجحان جامع و مشترک باشه قرینه بر هم وجوب هم استحباب قرینه میخواد، قرینه معینه میخواد، مثل مشترک لفظ معنوی میشه. اما اگر ظهورشون در استحباب باشه وقت اون طرف فقط قرینه میخواد. ثمرش هم در یه جایی پیدا میشه که از این ما وجوب رو میفهمیم، استحباب رو میفهمیم، یا جامع بین الوجوب و استحباب میفهمیم. در مقام عمل جامع بین وجوب و استحباب هم در مقام امتثال بیش از همین که میتوانید هم انجام ندی نمیاد ازش بیرون، ولی در تعیین حکم به عنوان یه حکم خاص نمیشه به این استناد کرد. وقت حکم خاص هم یه آثاری پیدا میکنه دیگه، در یه جاهایی آثاری پیدا میکنه. این تفاوت داره که تفاوت نظری است که ربما یترتب علیه اثران عملی. ولذا است که عرض شود که از یک زاویه ممکنه بگیم که بعضی از ترکیب ها مفید وجوبه بدون قرینه، مثل خود امر. بعضی از ترکیب ها مفید استحباب، عرض شود که مثلا ممکنه مثل احب لک کذا اینجوری باشه. بعضی از تعابیر هم ممکنه بگیم که جامع را میرسونه، مثلا ینبغی یا عرض شود که همین تمنی و ترجیان ها ممکنه اینطور باشه. اینم چنین تقسیمی ممکنه ما قائل بشیم. در هر حال باید توجه داشته باشیم که افاده استحباب با افاده جامع بین وجوب و استحباب این تفاوت داره، تفاوت داره، و از نظر نظری و مفاد کلام تفاوت داره. در مقام عمل هم بعید نیست که آثار عملی هم برش مترتب بشه. اون وقت ولی ما در عدات تمنی و ترجی بیشتر بزنه اون میاد اون جامعه را میگه. این هم از این قصه. میایم که پنجم بود، میایم قسم ششم. نوع ششمی که در این جهت رابعه مطرح هست بیان مساله و حکم هست. گاهی میاد برای یک امری حکم و مساله اون را ذکر میکنه، امر نکرده، بگه قلت الایال احد الیساره، یا مثلا حالا در طرف مفاسدش مثلا الحسد و یذیب الجسد، در بیان مفاسد میکنه، یا عرض شود که فراوان داریم از این بیان مصالح و مفاسد، و مواردش هم هست که امر و نهی نداره، فقط در روایت معتبر بیان مصلحت شده یا بیان مفسده شده. ارشاد که اینجور. حالا یک تفاوت در اینجا بیان مصالح و مفاسد، اولا با فرق گذاشت بین مصالح و مفاسد. گاهی در روایت مصالح را بیان میکنه، گاهی مفاسد را بیان میکنه. این یک فرقه که فعلا ما مصالح را داریم اینجا بحث میکنیم. و یک تقسیم دیگر هم اینه که گاهی این مصالح و مفاسد عرض شود که اخرویست گاهی دنیوی است، گاهی مفاسد و مصالح دنیوی رو ذکر میکنه، میگه قلت العیال احد الیسارین، یک امر دنیوی رو داره ذکر میکنه، یا میگه که گردو را با پنیر بخورید مثلا اینجوری میشه، به چیزای دنیوی رو داره ذکر میکنه. و گاهی هم هست که نه، مصالح و مفاسد اخروی رو ذکر میکنه. اخروی عرض شود که خود اون البته اقسام ریزتری داره که خیلی مهم نیست، ولی حالا اجمالا میشه گاهی مصالح و مفاسد مثلا معنوی و بله معنوی و روحی رو میگه که از روحی این آثار رو داره که بحث دنیایی نیست، بحثای روحی و اینهاست. گاهی نه، مستقیم میره اون چیز اخروی خاص رو میگه، یعنی که اونم در مراتب از حالت ابتدای قبر گرفته، احتضار و قبر گرفته تا بیاد استقرار در بهش مثلا. این مراده. پس گاهی دنیوی محض که همین آثار دنیوی محض، گاهی معنوی است. حالا بگیم اینجوری معنوی هم معنوی تو همین دنیا رو میگه که مثلا روح آدم اینجوری میشه، آسایش روحی پیدا میکنه، نمیدونم مسائل ارتقای روحی پیدا میکنه و امثال اینا، قرب الهی پیدا میکنه. گاهی هم اصلا اون آثار بعدی این رو میگه که در حال احتضار و قبر و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم، اون آثار رو میگه که از این قبیل هم ما در این طیف گسترده فراوان روایات داریم، کم نیست روایاتی که به این شکل چی شده. گرچه عرض کردم بسیاری از این موارد همراه با امره، ولی در هر حال این مساله و مفاسد هم خودش گاهی هم مستقله که باید بحث بکنیم چی از اینا استفاده میشه. خب در اینجا در طرف مفاسد ما الان بحثمون نیست، ولی اجمالا به اونم اشاره میکنیم. در مفاسد اگر مفاسد اخروی رو بگه، بگه که این اثر مثلا مخرب اینجوری در عرض شود که اخروی رو بگه، اون دو قسمه. یه وقتی هست که عذاب رو میگه، عذاب جهنم رو میگه، عرض شود که یا عذاب حتی در قیامت رو میگه، این مسلم اینو نشون میده که این عمل حرامه، یعنی نهی ازش میاد بیرون، زجر میاد بیرون. اما گاهی مفاسد یه نوع تضییقات و عذابهای مثلا در قبر و برزخ و اینها میگه که نوعی فشار و سختی اونا رو بیان میکنه. این بعید نیست که بگیم که با بعضی از مکروهات هم سازگاره، یعنی دلالت بر نهی نمیکنه، نهی تحریمی نمیکنه، نهی ازش استفاده میشه ولی در حد تحریم شاید نباشه. این ما تردید داریم در بابش، حالا در باب نواهی باید بحث بکنیم. پس اگر عذاب جهنم و اینها رو میگه، قطعا اونجا نهی ازش میاد بیرون. اگر عذاب تو مراحل دیگه رو بگه، این عذاب خیلی شدید بالایی باشه، باز بعید نیست نهی تحریمی باشه. اما اگر یک نوع تضییقات و سختی های درجات پایین تری باشه، ممکنه بگیم که جامعه، یعنی مشترکه، یا کراهته یا حرمته، معین نمیکنه حرمت را. این در مفاسد اخروی و اینها، مفاسد عذاب و اینها. یه نوع مفسده، مفسده روحی است که میگه این موجب هزازت روحی میشه، منقصت روحی میشه. اینم جامعه رو میرسونه، یعنی نهی رو میرسونه، ولی نهی بالمعنی الجامع بین تنزیه و تحریم. اینم قسم دومه، یعنی قسم سومه. پس عذاب قیامت و جهنم یه قسم بود، عذابهای درجه پایین تر در مراحل مقدماتی قسم دوم بود، هزازتها و منقصتهای روحی در همین دنیا این قسم سومه، و قسم چهارم هم اینه که آثار دنیوی مذموم و مخرب دنیوی را ذکر بکنه. الحسد و یذیب الجسد، به جسم شما آسیب میزنه حسد و همسالی. اینم عرض شود که اگر در مقام مولوی باشه و بیان مولوی باشه، همون جامع را میرسونه، مشترک بین تنزیه و تحریمه، بین کراهت و حرمته. این در طرف مفاسد که حالا بجبود. اما در طرف مساله، در طرف مساله بی خود با اون طرف فرق میکنه. یک نوع مساله عرض شود که ورود در بهشت و تنعم به نعم الهی در بهشت یا در مراتب دیگره، این دو تا چون خیلی فرقی نداره یکیش میکنیم، یعنی بعد از لحظه احتضار به بعد میگه این کار در گشایشی برای شما ایجاد میکنه، آسایشی برای شما در برزخ یا در قبر ایجاد میکنه، یا راحتی در قیامت ایجاد میکنه، یا موجب ورود در بهشت میشه. این بیانات بیش از استحباب نمیرسونه، یعنی بیش از همون جامعه بین استحباب و وجوب رو نمیرسونه، برخلاف مفاسد مثل عذاب جهنم و اینها که حرمت رو میرسون. اینجا هر چقدر بگه این موجب بهش میشه، موجب این درجات و کمالات و مراتب میشه، چه در خود بهش، چه در قیامت، چه در برزخ، چه در حال احتضار و امثال اینها، اینا بیش از ملازمه با وجوب نداره، بیش از رجحان مطلق رو افاده نمیکنه، که ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، که نتیجه عملیش در واقع الزام نداره. پس بیان مصالح اخروی به جمیع مراتبه، به جمیع مراتبه، اینجا چون فرق نمیکنه همش رو یک کاسه میکنیم. این لا یفید و اکثر من ترجیح، اگر در بیش از ترجیح مولوی و جامع بین وجوب و استحباب رو نمیرسونه، که نتیجه تابع اخصه دیگه، یعنی همو استحباب، عملا همو استحبابه و این ازش وجوبی بیرون نمیاد. این مصالح اخروی است. مصالح معنوی دیگه هم اونم همینطوره، یعنی این که بگه این موجب قرب الهی میشه، کمالات روحی به شما میده و عرض شود که روح شما رو روح مصفا و پاکی قرار میده، این هم باز این نوع مصالحی که معنوی است و مربوط به اون تأثیرات روحی اعمال نیک هست، اینم لا یلازم و لا یفید و اکثر من الترجیح و لا یلازم و البعث الوجوبی، از اینها بعث وجوبی استفاده نمیشه. اینم نوع دوم که مساله چه. نوع سوم بیان مساله دنیوی است، که میگه اینجوری اگر غذا بخوری این اثر دنیوی داره، الحمیتو رأس و کل دوا، الحمیتو رأس و کل دا و الحمیتو رأس و کل دوا. خب این یک اثر دنیوی رو داره میگه، یا قلت الیال احد الیساره، از شبت که یا مثلا حسن الخط یزید و فر رزق، یا حسن الخلق مثلا یزید و فر رزق، یا صلت الرحم یوجب و طول العمر یزید و فل عمر، صلت الارحام تزید و فل عمر. این اینو کم هم نداریم و دیدید چقدر داریم در روایات. اینها در اینجا دو تا بحث وجود داره. یک بحث اینه که اینا مولوی است یا ارشادیه. خب ما اینو با در جای دیگه بحث بکنیم، ان شاء الله در آینده بحث مولوی و ارشادی بیاد بحث میکنیم. و اصل رو البته ما مولوی میدونیم، تا حالا تفصیلش رو ان شاء الله در آینده. یه بحثه. اون وقت بحث دوم اینه که بنابر این که مولوی باشه و مولا در مقام بیان حکم اینجوری حرف زده، طبعا اینا ملازمه با یک حکمه، ولی حکم اینها بیش از جامعه بین وجوب استحباب نیست، یعنی مفید وجوب نیست. قلت الیال احد الیساره، نمیدونم صلت الارحام یزید و فرزق و امثال اینها، این در مقام مولوی اگر باشه یعنی میخواد تکلیفی برای شما بیاره، ولی این تکلیف بیش از تکلیف وجوب استحبابی و رجحان جامع چیزی رو افاده نمی کنه.
دنیایی که میگی مثلا دنیایی
بله نه نه همین، اگر گفتیم اینها مولوی است یعنی در مقام مولویت تحصیلات معنوی هم داره میشه حکم، ولی اگر گفتیم نه مطابق زمان خودش یا چیز عقلایی بدونی که بخواد اعمال مولویتی بکنه داره حرف میزنه، این نه ممکنه هیچ چیز روحی و معنوی اونجوری هم نداشته باشه و حکم هم ازش استفاده نمیشه.
هر چیزی که تو دنیا هست کلا مرتبطه با
این به این شمول و عمومش باید بحث بشه، خیلی معلوم نیست که مباهات هم مثلا یه تأثیری در اونجا داره، نه معلوم نیست اینجوری باشه.
بین مسئله که اشتباهی هست
مثلا
فردی
بیشتر
تفاوتی
بیست دو جانبه مثلا مفاصل، بله این تقسیمات زیادی میشه اینجا آورد ولی چون فرقی نداره من نه به ذهنم فرقی نمیاد، این مسئله گاهی فردیه گاهی خانوادگیه گاهی اجتماعیه، مفاسد هم همینطوره، این مسئله و مفاسد از این حیث متفاوته، گاهی فردیش هم گاهی مثلا جنبه پزشکی داره گاهی جنبه همین مسائل مثلا روانی داره که حالا جنبه های معنوی نیست ولی روانی داره، استرس ایجاد میکنه یا استرس ایجاد نمیکنه، اینا فرق نمیکنه ظاهرا. یه طیف زیادی از مصالح در اینجا میشه آورد و تقسیم کرد ولی چون این تقسیمات در بحث مؤثر نیست من بهش نپرداختم.
هرچند قابل درک هست ملازمه بین
عذاب و حرمت و از این طرف هیچ ملازمه نیست بین نعمت و وجود، اما سر به این که ملازمه تو یک جهت هست طرف نیست چیه؟ تفاوتش یعنی عذاب هر شبت که این هم دلیل نقلی داریم هم عقلی که عذاب مربوط به گناهه، معاصی است که گناه ایجاد میکنه، ولی اون طرف دلیل نداریم بلکه دلیل برخلافش داریم که مراتب به کسب رضوان خدا و چون ها با مستحبات هم خیلی از مراتب رو میشه کسب کرد، چون این تفاوت از اونجا ناشی میشه. بله اونم هست. بله اینم عرض شود که این قسمش نوع ششم هست که بحثی راجبش لازم بود انجام بشه. نوع هفتم که دیروز اشاره بهش کردیم اینه که بیان عرض شود یک عملی در سیاق توصیف یک طائفه متمیزه و ممدوحه آمده، داره متقین رو توصیف میکنه عرض شود که اهل تقوا یا عباد الرحمن رو توصیف میکنه و اعمالی رو به اونها نسبت میده. نقطه مقابلش هم البته هست، گاهی اهل جهنم و عذاب رو داره توصیف میکنه و در ذیل اون میاد عرض شود که به چیزهای اوصافی اشاره میکنه. اینجا هم اون تفاوت بین عرض شود که طرف عرض شود که طایفه مذمومه و طایفه ممدوحه وجود داره. در طایفه مذمومه اگر ذمش ذم عذابی باشه و داره اوصافی براشون ذکر میکنه این میشه گناه و میشه حرمت ملازمه با حرمته، ولی اگر ذمش ذم عرض شود که در حد عذاب نیست اون وقت اونجا همون جامعه کراهت و تحریم رو میرسونه. این در اون طرفه که حالا در بحث نواهی این رو بیشتر بحث میکنیم. اما در طرف مدح وقتی که در باب یک طائفه ممدوحهی داره صحبت میکنه، هدن للمتقین عباد الرحمن هر شبت که محسنین متقین مؤمنین مخلصین مخلصین و امثال اینها و اعمالی را در برای اونها یا اوصاف یا اعمالی را به اونها نسبت میده، هر شبت که در اینجا اصل این که داره رجحانی را بیان میکنه تردیدی نیست، چون در مقام بیان مولوی داره این طوائف را مدح میکنه، مدحش مدح مولوی است، مقام بیان مدح مقام مدح مولوی است. در مقام مدح مولوی و تمجید و تکریم مولوی این افعال را آورده، این ظهورش اینه که اینا رجحان داره. اما از این رجحان مشترک بین وجوب و استحبابه، این نمیرسونه که اینا واجبه، مگر اینکه قرینه خاصه ای باشه. و الا وقتی میگه متقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، این مما رزقناهم ينفقون ممکنه انفاق معنای عام باشه که انفاقات مستحبی هم میگیره، و میتونه هم انفاق زکات باشه که واجبه. با هر دو اینو سازگاره، ولی زو نتیجه تابع اخص مقدماته. اکثر از استحباب را افاده نمیکنه، یعنی رجحان مشترک را افاده نمیکنه، و عرض شود که بیش از اون را بایستی از قرائن خاصه و ویژه استفاده کرد. اینم تقریبا دیگه بس روشنه. این یک بحثی بود که حالا ما تو این دو روز به این پرداختیم، چون بحث جدیدی بود، حالا فکر میکنم که اصلش لازم بود پرداخته بشه. ما به 7 گروه تقسیم کردیم، ممکنه حالا اینا بعضی اقسام شده هم جدا بشه، 8 بشه. و گروه نوع دیگرم که در جای دیگری باید بحث بشه و البته کمترم بحث شده در اونها، ما اشاره بهش میکنیم، اینه که در سیره و عمل معصوم باشه. گاهی هست که کاری را معصوم انجام میده، آیا فعل معصوم را ازش بحث میتوانیم استفاده بکنیم یا نه؟ حالا چه بحث ندبی چه بحث وجوبی. تا به اینجا اون ماده امر، صیغه امر، جمله خبریه در مقام طلب، و بحث چهارم هم خودش 7 تا 8 عنوان بود. اگه 7-8 عنوان با اون 3 عنوان قبلی، حدود 10 تا محور ما، چون اینا رو همش تو یک جا جمع کردیم، ولی 10 تا محوره، 10 تا عنوان ماده امر، صیغه امر، جمل خبریه، بعدم این 7 تایی که اینجا گفتیم، اینا یکی یکی کنار هم قرار میگیره، حدود مثلا 10 تا 11 تا میشه. اینا همه ترکیب های قولی بود که بالمطابقه یا بالملازمه بعث ازش استفاده می شد، اونم بعث وجوبی یا ندبی یا جامع. کل این 11 تا عنوانی که تا به حال بعث شد اینجوره دیگه، 11 تا محور ترکیبه. این ترکیب ها بعضیشون همشون افاده نوعی بعث می کردن، منتها بعضیشون افاده بعث وجوبی می کردن، بعضیشون افاده بعث ندبی، بعضیشون هم افاده بعث جامع. این 11 تا عنوان یه نگاهی به کل گذشته است. و عرض شود که این از یک جهت سه نوعه، از جهت دیگه هم این 11 تا بعضیشون افاده بحث میکنن به مدلول مطابقی، بعضی افاده بحث میکردن به مدلول التزامی. این کلن متا همه اینها در زیر خیمه قول قرار می گرفتن که در بیان آمده است و بس افاده شده. ولی نوع هشتم و نهمی که در این بحث چهارم اومده و خودش میشه نوع جدیدی غیر از همه اون انواع قبلی که جز قول بود، عرض شود که میشه فعل معصوم. ما اگر خودمون بخوایم الان این بحث رو تنظیم جدید بکنیم، اینجوری تنظیم میکنیم که الان عرض کردن، یعنی میگیم که اون تراکیب، اون ما یفید البعث، این تقسیم میشه به قول و فعل. این اگر ما الان بخوایم بنویسیم بس اینجوری مینویسیم، ما یفید القول هم میگیم که 12 تا نوع داره، اینجوری تقسیم میکنیم. نوع اول صیغه ام، ماده ام، نوع دوم صیغه ام، نوع سوم جمل خبریه که در مقام طلبه، نوع چهارم عرض شود که واجه هایی است که ثبوت چیزی را، تکلیف را، ثبوت یک عملی را فرض میکنه، مثل کتبه و فرزه و امثال اینها. نوع پنجم واجه هایی است که حسن شی را میرسونه، ینبغی و یستحب و آهبولا. نوع ششم اونایی که جعل و شی لازمت الغیره. نوع هفتم میشه اونی که کلمه حق درش به کار رفته. نوع هشتم میشه اونی که اشاره به ثبوت حسی در اموال قرار داره. نوع هشتم مثلا میشد ادات تحریز و لولا و اینها، نوع نهم میشد ادات تمنی و ترجی، نوع دهم میشه بیان مصالح و مفاسد، نوع بعدی اشاره به اعمال در ضمن بیان گروه ها، و نوع اینو میشد همه 12 تا نوع ترکیب ها در بیاناتی که مفید بعثه، قولیست و بعث را میرسونه. و تقسیم هم میکردیم، بعدم جنبندیمون هم اینه که بعضی از اینها افاده بعث وجوبی میکنه، بعضی افاده بعث ندبی، بعضی هم افاده بعث جامع میکنه که با ندبی نتیجهش یکیه. تقسیم دیگری در کل اینها اینه که بعضیشون افاده بعث میکنه بالمطابقه، بعضیشون بالالتزام. تقسیم دیگه هم اینه که همه اینهایی که افاده بعث وجوبی میکنن، یا این بعث رو ما همون مبانی که در وجوب بود یا از وضع میفهمیم یا از انصراف یا از اطلاق یا از حکم عقل یا از اون اصل و غلایی، این سه تا تقسیم کلی است. ما اینجوری تقسیم رو پیشنهاد میکنیم حالا که از این بحث گذشتیم، که اگر کسی بخواد بنویسه ما از اول میگیم اینجوری بنویسن. اینا همه میشه نوع اول از عوامل، یعنی ترکیب های قولی مفید بعث. نوع قسم دوم که قسم این قسم اول خودش اقسام دوازدگانه داشت، قسم دومی که مقابل قسم اوله فعله. آیا فعل میتواند مفید بعث باشه؟ که اینجا طبعا مقصود فعل معصومه. اینم چون در اصول حالا مفصل جایی پراکنده جایی بحث شده، اینم یه مقداری انشاءالله در جلسه آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. چون آزده تهرانه میکنی زود بتا صلی اللہ علیه محمد.